بسم الله الرحمن الرحیم. 11 جلسه کتاب قصاص از لمعه جلد دوم، صفحه 381، سطر 20. استاد اشتهاردی، 6/1/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و یقتل الذمی بالذمی و ان اختلفت ملتهما کالیهودی و النصرانی و بالذمی مع الرد ای رد اولیائها علیه فاضل دیته اندیت الذمیه و هو نصف دیته و بالعکس تقتل الذمیه تو بالذمی مطلقا ولیش علیها قرمون کالمسلمه اذا قتلت بالمسلم لان الجانی لا یجنی علی اکثر من نفسه و یقتل الذمی بالمسلم و یدفع ماله الی ماله الموجود على ملكي حالة القتل وولده الصغار غير المكلفين إلى أولياء المسلم على وجه الملك على قول الشيخ المفيد وجماعة. فرمودن که یکی از شرایط قصاص کفار باشد بکشد قصاصاً ولی کافر نمیتواند مسلم را بکشد، متعین است که دیه بگیرد. از این مسائل بعدی که امروز میفرمایند استفاده میشد که اینی که میگن تساوی در دین، نه هر دینی ولو دین منسوخ، مثلا یهودی و نصرانی، اینا خب دین است و فرد عنوان یهودیت و نصرانیت دین نبوده هیچ وقت در زیر آسمون. بعد این عنوان یهودی و عنوان نصارا را بعد چسبوندن به حضرت موسی و حضرت عیسی، و الا در روایت دارد که جهنم را چند قسمت کردن، یا اینکه چند طایفه، چند نفر از اهل تابوتن که ته جهنم، یکی من حود الیهودی و من نصر النصارا. من حود الیهودی یعنی اونی که یهودیگری در آورد، اونی که نصرانگری در آورد، و الا حواریین عیسی ابن مریم که نصرانی نبودن، تبعه حضرت موسی ابن عمران که یهودی نبود. این یهودی و نصرانی بعدش پیرایه به خودش گرفته، نظیر فرق مختلفه ای که در اسلام پیدا شده است. این سنیه، اون شیعه است. این عنوان است که اساس مطلب این است که تبعه پیغمبر و آل پیغمبر، و اون وقت اونی که پیغمبر تعیین کرد. حالا بعد فرق مختلفه در آوردن، 72 یا 3 یا زیادتر یا کمتر فرقه در آمده است. اینا عناوین است که بعد حالا میفهمان اگر یهودی نصرانی را کشت، یا اینکه نصرانی یهودی را کشت، اینجا قصاص دارد با اینکه اختلاف در دین دارند. یعنی این یهودیه از نصرانیت را دروغ میدونند، نصرانی ها یهودیت را منسوخ میدونند، مسیحی ها. لکن اینها الکفر و ملت واحده در این جهت شریکن که نسبت به اسلام غیر دین اسلامن، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. این تساوی در دین، نه اینکه هر دینی، چه دینی که فعلیت دارد و الان مأمور به هست که عبارت از دین ختم نبوت هست و قرآن مجید و اینها، و اما اون ادیان منسوخه همشون یه دین حساب میشن. بنابراین یهودی نصرانی را بکشد، نصرانی یهودی را بکشد، بگیم اینا اختلاف در دین دارن، نه اختلاف در دین خودشون دارن اما اتحاد در بیدینی دارن، یعنی اتحاد دارن در این که دین اسلام نه. و روی این زمینه اینی که میگن تساوی در دین، یعنی دین اسلام، دینی که پیغمبر اسلام آورده و ناسخ ادیان سابقه است. میفهمان یقتل و ذمی به ذمی و همچنین یهودی به نصرانی، نصرانی به یهودی ناکش نمیشه. بفض از حیث مرد و زنش همون اختلافی که در مسلم و مسلمه بود در اینجا هم هست. اگر چانچه یه نفر یهودی یا نصرانی یک زن نصرانیه را بکشد، ولی اون زن نصرانیه یهودیه میتواند این یهودی یا نصرانی را بکشد، ولیکن تفاوت دیه شو باید رد بکند. دیه اهل کتاب چانچه بعدن در دیات متعرضند 800 درهم است دیه مردش، زن 400 درهمه. اما اگه یهودی یک زن نصرانیه را یا زن یهودیه را کشت، باید که ولی اون نصرانیه میتواند که اون یهودی یا نصرانی را بکشد، لکن تفاوت دیه شو باید رد بکند. یعنی زن را، مرد را به عوض زن که میکشند سر به سر که نیست، دیه مرد دو برابر دیه زن است، چه مسلم و مسلمه باشد، چه یهودی و یهودیه و ذمیه و ذمیه باشد، فرق نمیکنه. دیه هر دو به نسبت مردشون تنصیف میشه. اما عکسش یه خود یک محل خلاف بود. عکسش این بود که اگر یهودیه یهودی را بکشد، یک زن یهودیه یا زن نصرانیه ذمیه یه مرد ذمی را بکشد، آیا اون ولی مرد ذمی که اون ذمیه را میکشد نصف دیه دیگه هم باید پس بگیره؟ برای اینکه یه مرد را کشتن، حالا ولی این مرد زن را میکشد، خب حالا نصف دیه دیگه هم باید اولیای اون زن بدن به این؟ میفهمان نه. همینطوری که در مسلم و مسلمه گفتیم نه، یعنی اگر مرد مسلمانی زن مسلمه ای را کشت، ولی اون زن مسلمه اگر مرد مسلمان را کشت، دیگه نباید که نصف دیه را به ولی، یعنی اون اینجا باید نصف شرط بکنه. اما عکسش اگر زن مسلمه ای مرد مسلمان، بله زن مسلمه ای مرد مسلمان را کشت، این زن مسلمه را بکشن نصف دیه هم بدن به ولی مرد، به ولی مسلمان. این میفهمان نیست. در اونجا فقط قبلا نقل کردن که شیخ مفید علیه الرحمه فرموده است که باید که نصف شرط میگه، لکن مشهور علما قبل از مفید و بعد از مفید است که نه، اگر یک زن مسلمانی مرد مسلمانی را کشت، اینجا ولی مرد این زن را میتونه قصاص کند دیگه، بدون اینکه از اولیای زن نصفش هم بگیرد. به خلاف عکسش که مرد مسلمان زن مسلمه ای را بکشد، ولی زن این مرد را میتونه قصاص بکند به شرط اینکه نصف دیه را رد بکند. مثلا اینطوری در یهودی و یهودی هم همین جوریه. و یقتل الذمی میفهمان بالمسلم، یعنی اگر یک یهودی نصرانی مسلمانی را کشت، این ذمی را می شود قصاص کرد. ولیکن یه جمله‌ای که اضافه دارد این است که محل خلاف اینم، اگر یهودی یه نفر مسلمان را کشت یا نصرانی یه نفر مسلمان را کشت، می فهمان که اموال این یهودی و ولد این یهودی تحویل اون ولی مسلم باید داده شود، علا قولن که شیخ مفید علیه الرحمه و جماعت اینا گفتن که اگر اهل کتاب مسلم را بکشد، ولی مسلم این یهودی و نصرانی را میتواند قصاص بکند و اموال موجوده حالت القتل، یعنی اون هنگامی که این یهودی را قصاص میکنن هرچه مال موجود دارد، و فرزندان او را همه را تحویل اولیای این مسلم میدهند و این استرقاق کنن اینها را. حالا این جهت شما نمیدونیم که در مسئله استرقاق در زمان، در غیر زمان امام علیه السلام میشود که یک نفر حری را مسلم یا یا غیر مسلم استرقاق بکند. شیخ مفید و جماعتی فهمودن که در باب قصاص اینم یکی از طرق رقیت هست، چون مسئله رقیت اونه که اساسش هست در باب بیع الحیوان اونجا در کتاب تجارت متعرضن، این است که بله و همچنین در جهاد که مسلمین با کفار بجنگند و غلبه بر کفار پیدا کنند به اذن معصوم علیه السلام یا پیغمبر یا وصی، اون وقت اونم به عنوان دعوت به اسلام، نه به عنوان دفاع، نه مثلا جنگ بصره، اهل بصره با امیرالمومنین که می جنگیدند و حضرت امیر سلام الله علیه فاتح بصره شد، بعد غارت کرده بودند اموال اهل بصره را مسلمین و خبر به امیرالمومنین رسید که اموال اینا غارت کردن، دستور داد همه را رد کنید، حتی القدر تکفع فترد، شهید ثانی در کتاب جهاد نقل کرده، حتی اون دیگه ها را که آش در غذا درش میپختن از در فرمود اون غذاش را بریزید دور، دیگه ها شرط کنید به اون صاحبانش. و در روایت از امام صادق سلام الله علیه نقل شده است که حضرت فرمود این کار علی ابن ابی طالب بهتر بود از اون چه که طلعت علیه الشمس، برای اینکه می دانست که بعدها بن العباس غلبه پیدا خواهند کرد و حکومت ظاهریه را خواهند گرفت، اگر حضرت امیر دستور نداده بود که اینا حکم کفار را ندارند و نمی شد غارت کرد، نمی شد استرقاق کرد، اینایی که بعد بن العباس رو کار می آمدن ریشه شیعه را می کندن، از تا از بن می کندن، میگفتن خلیفه پیغمبر بوده این کار کرده، پس معلوم میشه طایفه ای اگر غلبه بر طایفه ای دیگه کرد میتواند که ریشه کن کند یکی طایفه را. و حضرت پیش بینی کرده بود، حضرت امیر تا زمان بن العباس خب خیلی فاصله داشت، پیش بینیش این بود که میدونستن اینا از روی هوا که کار نمیکن، میدونستن که اینجوریه. اون وقت از اینجا علما استفاده کردن که دو فرقه مسلمان که هر دو دعوای اسلام میکنن با همدیگه میجنگن، غیر از این است که فرقه مسلم با فرقه کافره با همدیگه میجنگن، اونجایی که فرقه مسلمه با فرقه کافره به اذن معصوم میجنگد و غلبه میکند، اینجا باید که اموالشون را به غنائم بیارند و اشخاصشون را هم که عرض کنم فشد الوساقه فاما منن بعدو و اما فداعا، میتوانند که استرقاق بکنند، میتونن ذریهش را بکشند و به رجالشون را استرقاق بکنند و نساشون را استرقاق بکنند، عمه و بنده و فلان. اون وقت این اختصاص دارد به اون جایی را که به اذن معصوم علیه السلام بجنگند و عنوانش هم برای دعوت به اسلام باشد نه به عنوان دفاع. اما در غیر این جنگ هایی که در زمان غیبت امام علیه السلام واقع میشد، این حکم اولا که دعوت به اسلام وظیفه ندارند مسلمین که کفار را دعوت به اسلام بکنند و الا جنگ، دعوت به اسلام به عنوان امر معروف و نهی از منکر که خدا دعوت کرده و پیغمبران دعوت کرده که ایها الناس اینجوری کنید، و اما بگن اگر نمیخواید مسلمان بشید جنگ، این کلمه را اختصاص به معصوم داره، این جهتش محرز است که جز مسلمات است که از اختصاصات معصوم علیه السلام. لکن زیاده بر او آیا چیز دیگری سبب استرقاق کفار می شود یا نه، معروف این است که نمی شد. لکن شیخ مفید علیه الرحمه یکی از جاهایی که فرموده است با جماعتی فرموده است که می شود که استرقاق بکنن، این است که معمولی جنگی چیز در کار نی، یک یهودی یه مسلمان را کشته و ولی یه مسلم اون یهودی را یا نصرانی را قصاص می کند و بعد از قصاص اموال موجوده حال تلقت و ولده صغار، البته ولده کبارش نه، اولادای صغار غیر بالغش را تحویل ولی مسلم میدن و اون ولی مسلم میتونه استرقاق کنه، اینا به بندگی و بردگی انتخاب بکنه بشه بنده. حالا اطلاق این فتوایی که دادن شامل زمان غیبت و مثل زمان نهازا و امثال اینها میشود تا زمان ظهور حضرت حجت مثلا میگد میشه، لیکن شهید ثانیش اشکال میکنن، میفهمان که این مطلب ثابت نیست، اینجوری که ولد صغار را بشود استرقاق کرد و اموال موجوده اهل زمر زیاده بر اون قصاص بر فرد، اون تفاوت دیه شو باید بگیرن به جهتی که اون 800 درهمه اون 1000 دینار و چندین برابر زیادتره، اگر این ذمی را قصاص میکنن زیاده بر او اموال دیهش باید بگیرن از اولیای اون ذمی مالی که دارد دیهش، اما اولاداش تحویل ولی مسلمین مسلم بدن که استرقاق بکنن اولادا استرقاق را، شهید ثانی میفهمان این ثابت نشده است. همچه مطلبی میفهمان که و یقتل الذمی بالذمی، کشته میشود ذمی به ذمی، و ان اختلفت ملتهما، گرچه مختلف باشد ملت این قاتل و مقتول، که عرض کردم که تساوی در دین ندارند و منکر دین هم دیگرند، لکن اون تساوی در دینی که گفته می شود دین اسلام با بقیه ادیان، اونا همه یکی هن، این یکی یکیه، این طوریه. گرچه لزام فهمان و این اختلافت ملت و هما کل یهودیه و نصرانی و به ذمیه، یعنی یقتل الذمی به ذمیه، یعنی ذمیه را کشته است، یه نفر ذمی زنی را کشته، این مرد را می شود بکشند، با فرض مرد را که می کشند نصف دیه را، نصف دیه ذمی را باید رد بکنند به ولی این ذمی، معرد ای رد اولیائها علیه فاضل دیته، رد بکند اولیای ذمیه مقتوله بر اون ولی ذمی زیادتی دیه اون ذمی را ان دیت ذمیه، اونی که زائد از دیه ذمیه، اون زیادش چه قدومه و هو نصف دیته، نصف دیه ذمی را باید که رد بکنند به. و بالعکس تقتل ذمیتو به ذمی مطلقا، اگر یک زنی ذمیه یهودیه و نصرانیه مرد ذمی را کشت، زن را میشه قصاص کرد، اما دیگه غرامت نباید بکشن اولیای اون زن، بگن خب این زن را کشتی یه نصف دیه دیگه طلب داری، میفهمان نه، چون هر کسی بیش از نفس خودش جنایت وارد نمیسازد. و بالعکس تقتل ذمیه به سبب ذمی مطلقا، یعنی بازم اگرچه اختلاف در ملتشون باشد، مطلقا یعنی بین اختلافات، ولیسه علیها قرمون، بر اون ذمیه که کشته می شود بر اولیای او غرامتی نیست، مثل این که در مسلم و مسلمه هم اینجوری بود، کل مسلمته ازا قتلت بالمسلم، هم مثل زن مسلمه یا کشته شود به عوض مسلمان، یعنی زن مسلمه ای مرد مسلمانی را کشته، این زن مسلمه را قصاص میکنن، اما دیگه ولی اون زن مسلمه نباید که رد بکند به او نصف دیه را، لأن الجانی، دلیلش هم این است که مضمون روایته، لأن الجانی لا یجنی الا اکثر من نفسه، به جنی جنایت وارد سازنده، جنایت بر بیش از نفس خودش وارد نمی سازد. البته این یک قیودی داره که بعد به تفصیل مسئله ذکر می شود که این دفعتن واحده شرطش، و الا به تدریج اگه باشد گاه وقتا بیش از نفس خودش جنایت انسان، مثلا یه چشم این را در میاره، یه چشم اون یکی را در میاره، یه دست اون یکی را میبره، به تدریج در طول هم دیگه اونجا همش جمع کنی بیش از جنایت جان خودش وارد سازه، ولیکن این لایزن الجانی، این لایزن الجانی دفعتن واحده. و یقتل الذمی بالمسلم، کشته میشود ذمی به سبب مسلمان، یعنی یهودی و نصرانی اگه مرد مسلمان را کشتن ذمی را قصاص میکنن، و یدفع ماله الموجود علی ملکی حالت القتل، و دفع می شود مال اون ذمی که موجود بر ملکش بوده در حال کشتن، و ولده، و همچنین دفع می شود فرزندان این ذمی، فرزندان سگارش که غیر مکلفینن، الی اولیاء المسلم، به اولیای اون مسلمی که مقتول شده، علی وجه الملک، یعنی ملک این میشه، هم اموالش ملک اینا میشه، هم ولد سگارش، الا قول الشیخ المفید و جماعت، و ربما نسب الى الشیخ ایزن، چه بسا نسبت داده به شیخ طوسی علیه الرحمه شده است، ولیکن قال المصنف فی الشرح، مصنف در شرح ارشاد فرموده است انه لم یجده فی کتبه، در کتابای شیخ که نسبت او دادن این گشته و پیدا نکرده، و انما نسب الحکمه الى القول، چرا مصنف گفت علا قولن، نسبت داد حکم را به سوی قول، لعدم ظهور دلالت علیه، به جهتی که ظاهر نیست دلالتی و قرینه‌ای بر این مطلب که دفع اموال او و دفع ولد سگار او به ولی مسلم بشود دلیلی نداریم، فان روایت زریس التي هي مستند الحکم خالیه عن حکم اولاد زریس ابن عبدالملک، که به اصطلاح بله برادرزاده زراره بوده، اینا آل اعین 5 تا برادر بودن اینا، پدرشون اعین بوده، اعین شیبانی، 5 تا پسر داشته، همشون محدث بودن که افقهشون زراره بوده ولو سنش کمتر بوده ولیکن افقه بوده. فرزندان این 5 تا برادر هم نستن بعدن چند طایفه، همشون محدث بودن و رساله هایی نوشته شده است برای آل اعین که اینا تا چند نسل بودن. زرعیس ابن عبدالملک ابن اعین شیبانی، عبدالملک یکی از اون 5 تا برادرها بوده، فرزندش زرعیس بوده، زرعیس هم جزء روات بوده. این روایتی را که مثلا ذمی مسلم را بکشد و اون وقت قصاص میکنند و اموالش رو بهش میدن، میفهمن راویش زرعیسه و در روایت زرعیس که مستند حکمه اولاد دیگه ندارد، اموال ممکنه اموالش به اعتبار این بود است که دیه فاضل دیهش از به اصطلاح. فان روایت زرعیس، روایت زرعیس یعنی زرعیس ابن عبدالملک، التی هی مستند الحکم، اون روایتی که مستند این حکم است که هم اموال هم اولاد تحویل ولی مسلم داده میشود، این روایت خالیتون عن حکم اولادی و اصالت و حریتهم لن اقادهم علیها، یکی لعدم ظهور، این اصالت هم عطف برون عدم است، ولی یعنی ولی اصالت و حریتهم یعنی اصل این است که هر انسانی حر است، مگر اینکه سبب رقیت به دلیل شرعی ثابت بشود که بله حره به این معنا که به عنوان رقیت و مملوکیت، ولی خودش هم حاضر بشد بگه ما پول خیلی لازم داریم، خودمون رو فروختیم به شما مثلا فلان مبلغ بده، این میگن جایز نیست، معاملش باطله. بیع حر در وسائل عنوانی کرده است که جایز نی، ولی انسان خودش هم حاضر بشد به صورت بردگی خودش در بیارد، شرعا معامله باطله. و برای اینکه عرض کنم که بله لقد خلقك الله حرا فلا تجعل رقبتك عتبه فلان، در کلمات حضرت امیر سلام الله علیه، این حرا نه حریت به معنی که این سوء استفاده کمونیستا و شوروی ها و انا میگن حر، یعنی آزاد مطلقه، نه دین میخواد نه مسلک میخواد، این اینجوری مقصود نی، مقصود از حر یعنی در مقابل مملوک برده و زر خرید و اینجور حرف ها باشد. حضرت میفهمان که تو لا تجعل نفسك عرض کنم که چیز به عبدن لغیرک وقت جعلک الله یا وقت خلقک الله حر را، و حالا که خدا تو را حر آفریده است. اون وقت اصل در انسان در وسائل شیخ الرعاملی عنوان کرده است که اصل در انسان حریته، رقیت سبب میخواد، رقیت سببش همون است که عرض کردم در زمان حضور معصوم و به اذن معصوم بجنگند برای دعوت به اسلام، اگه غالب شدن اون مغلوبین یه دستشون را میشد استرقاق کرد به اسلام مثلا. وقت اینم آیا یکی از اسباب یا نه میفهمان ثابت نشده. بله و اصالت حریت لنعقادهم علیها، به جهتی که مرد خود اهل کتاب ذمی ها منعقد بر حریت شدن، یعنی نطفه شون منعقد شده و بر حریت. و عموم لا تزر وازرتون وزر اخرى، حمله می کند نفس حمل کننده سنگینی نفس دیگر را، یعنی فرزندان این ذمی که قاتله مملوک این مسلم بشن برای اینکه باباشون بابا اینا را کشته، این برخلاف لا تزر وازرتون وزر اخرى می شد. حالا گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل، حالا اگه من باشد که بابای من بابای او را کشته پس من باید برده او بشن، خب به من چه؟ اون وقت این برخلاف این آیه هم میشه و لا تزر و وازرتون وزر اخرى، و عموم لا تزر و وازرتون وزر اخرى ینفیه، نفی میکنه این حرف را. و من ثمه، از این جهت چون که روایت زرعیس اولاد ندارد، اصالت الحریت و برخلاف لا تزر و وازرتون هست، رده ابن ادریس، ابن ادریس رد کرده این فتوا را و جماعتون و جماعتی بعد از ابن ادریس هم رد کردن. خب این دلیل اونایی که میگن حر نمیشد که رق بشد ولو یهودی باشد. و وجه القول به ان الطفل یتبع اباه، اما این علا قولنی که مصنف فرموده توجیهش اینه، توجیه شده از قول، دلیلشون اینه میگن به ان الطفل یتبع اباه، این طفلی که غیر بالغ است پیرو پدرش است، وقتی که خود پدره ذمی قاتل باشد استرقاقش ثابت شد، فاذا ثبت له الاسترقاق شارک او فیه، این طفل هم شرکت میکند اون بزنه که پدره را میشد استرقاقش، میشد کشتش، فقط یعنی سر تا پاش ملک اون ولی مسلم میشد، میتونه بکشدش. پس فرزندانش هم به پیرو او میشن. فاذا ثبت له الاسترقاق، هرگاه ثابت شد برای خود اون پدر استرقاق، شارکه، این طفل اون پدر را فیه، یعنی در اون استرقاق، ضمیر شارکه به طفل میگه هو به پدر، شرکت پیدا میکنه طفل پدر را در اون استرقاق. این یک دلیلشون. و به ان المقتضی لحقن دمهی و احترام مالهی و ولدهی هو الالتزام به ذمه، دلیل دومش این است که ذمی اصلا معناش اینه که شرایطی و قراردادی با رئیس مسلمین که یا امام الاصل است یا بنابر قولی غیر امام الاصل هم نایب امام هم میتواند این کار را بکند، شرایط ذمه با یهودی ها و نصرانی ها قرارداد بکند. یکی از شرایطش این است که اموال مسلمین و اعراض مسلمین و نفوس مسلمین از دست اینها در امان باشد، یعنی کفار متعرض اینها نشوند. اگر متعرض اینها شدن دیگه اموالشون و چیز نفوسشون و دماغشون دیگه محفوظ نی. و این اهل ذمه که محقون دمن برای این است که یکی از شرایط ذمه این است که کاری به مسلمان نداشته باشن. اون وقت در اینجایی که این آمده مسلمان را کشته، پس معلوم میشه که دیگه حق ندم نداره. حق ندم که ندارد دیگه میشه استرقاقش کرد او را. این هم دلیل دومش. و به ان المقتضی، یعنی دلیل دوم این که این قول گفته این است که اونی که اقتضا کننده مرهقن یعنی حفظ دم اون ذمی بوده و اقتضا کننده احترام مال ذمی بوده و احترام فرزندان ذمی بوده، این چی بوده؟ حوال التزام به ذمه، ملتزم شدن به ذمه بوده. وقت خرقه ها و به تحقیق پرده دری کرده است، این ذمه را پاره کرده است به سبب کشتن، فیض یعنی کشتن مسلمون، فیض ری علیه احکام اهل الحق، پس جریان پیدا میکند بر این ذمی حکم اهل الحق، هم مالش را میشد غارت که هم خودش را میشد کشت، هم فرزندش را میشد استرقاق کرد. این دو تا دلیل. شهید ثانی میفهمان و فیه ان ذلک یوجب اشتراک المسلمین فیهم لانهم فیون. خب اگر ما این دلیل را دلیل بگیریم، اختصاص به ولی مسلم ندارد اون ولی مسلم مقتول ها. اگر بنا باشد که اینا از شرایط ذمه بیرون آمدن، اموالهم فیون للمسلمین، به همه مسلمان ها، والا که این قائل میگه به همه، مربوط به همه مسلمانانی، اموال موجوده حال تلقت مال خصوص ولی مسلمه و ولدش هم متعلق حق اون است که میتونه استقام بکند. و دلیل کنه اون اهم از مدعا میشه، به جهتی که مدعا این است که اموال مال خصوص ولی مسلمه، دلیلش تعمیم داره، این مسلمون و سایر مسلمون ها همه شرکت در مال اون ذمی که خرق از ذمه را و ساره به منزلت اهل ها. پس این دلیل بر مدعا نمیشه، به جای اینکه مدعا دلیل با مدعا باید مساوی باشه، نه اخص نه همیش بمش درست نیم. و فیه ان ذلک، یعنی این استدلالی که شما کردید، این توجیهی که آوردین، دوتا دلیل، یوجب اشتراک المسلمین را فیهم، شریک بودن مسلمان ها را در این ذمی ها، در وقتی که از ذمه بیرون آمدن، لانهم فیعون، به جهتی که اینا فیعن یعنی رجوع میکنن اموالشون و خودشون برای مسلمین. او اختصاص الامام علیه السلام، یا اینکه اگر همه مسلمان ها نباشن، اختصاص به معصوم، به امام علیه السلام، اونم نه به عنوان شخصی، به عنوان امامت، به عنوان اینکه ولایت عامه دارد و به عنوان امامت مال امامه. در کتاب جهاد متعرضن که ایما قوم، عرض کنم که غزو و غنمو به غیر اذن الامام، فمال همه مال امامه. هر گروهی که بی اذن امام خود سره را افتادند و بنا کردن جنگیدن، اموالی را بیاورن، اموالش که مال خودشون نی، مال امام علیه الصلاه و السلام. حالا اگر این دلیل را بگیریم، خب اینم باز مال امام میشه. علا کل حال اختصاص به ولی مسلم ندارد، نه مالش نه فرزندش. او اختصاص الامام علیه السلام بهم، یا اختصاص دارد امام علیه السلام به این اهل ذمه ای که خارج ذمه هستن. لاختصاص اولیاء المقتول والاجودو، فتوای خود شهید ثانی تبعا ابن حدیث و جماعت، الاقتصار علامت تفق علیه الاصحاب و وردت به نصوص، اکتفا کنیم بر همونی که اتفاق دارن برش اصحاب و وارد شده است بهش نصوص. اون چیه؟ من جواز قتلهی، یعنی ذمی را میشد کشت، و میشدم عفوش کرد ول عف ول استرقاق لهو خود ذمی را استرقاق بکنن و اخذ ماله. اما اخذ ماله هم شاید به عنوان اونم دیه باشد، نه اینکه به عنوان که شخصا مال اون میشه. و حاشیه نوشته است لا اولاده استرقاق حدیقه، یعنی اولادش را دیگه استرقاق نکنن، خودش را میتوان استرقاق کنن چون از ذمه بیرون آمده. خب این هم تونش ولی المولا اینش هم یه ذره محل بحثه که خودش را استرقاق کنن آیا در زمان غیبت به عنوان قصاص میشود این کار کرد یا نه، این فیه کلام. ولی المولا استرقاقه الا ان یسلم ولی الولی مولا قلت ولی الولی استرقاقه، میفهمان ولی مسلمین میتواند استرقاق بکند این ذمه قاتل را مگر اینکه اسلام بیاره. یعنی اگر یه نفر یهودی یک نفر مسلمان را کشت به وصف یهودیگری یا نصرانیگریش باقی بماند ولی یه مسلم میتوند این را استرقاقش کند. و اما اگه بعد خدا هدایتش کرد و گفت این کار را چیه میکنه شهد الله الله شهادتین گفت مسلمان شو دیگه اون وقت نمیشد استرقاقش کند، متعین است بکشندش بعد به عنوان قصاص که به نظر مثلا ذهن ابتدایی بعید میاد ها. یعنی اگه کافر استرقاقش کنه زنده بمونه زندگی کنه، و اگر اسلام اختیار کرد یه تعین و قتلو به عنوان اینکه قصاص باید بکنن، چون مسلمون را ابتداعا استرقاق نمیشد کرد گرچه ادامش ضرری ندارد. یعنی اگر اون کفار رو که در صدر اسلام پیغمبر یا زمان امیرالمومنین جنگ هایی که الا خلفا میکردن برای اینکه اونم حکم جنگ اسلامی را داشته باشد، اینایی که کفار را استرقاق میکردن فی حال کفرهم بوده، بعد مسلمون هم میشدن اسلام موجب خروج از رقیت نی. مسلمان رو نمیشه استرقاق کرد، استرقاق مال کفاره. بنابراین ابتداعا این قاتلی که ذمی اسمش این را خواسته باشن استرقاق بکنن فی حال کونه ذمی عیب نداره، و اما بعد از آنی که اسلام اختیار کرد این دیگه نمیشه استرقاقش کرد. ولی یه مسلم میتونه قصاص بکند، میتونه عفو بکند، میتونه دیه بگیرد، مخیر بین امور سگانه. ولی الولیه استرقاقه الا ان یسلم مگر اینکه اسلام بیارد فلقتل و لاغیر. این فلقتل و لاغیر یعنی در مقابل این که استرقاق بکنند حسر اضافیه، به اصطلاح حسر حقیقی نی، ولی عفو میتوند بکند، مصالحه به قصاص دیه هم میتوند بکند مثل سایری همون قصاص ها دیگه. لامتناع استرقاق المسلم ابتداعا برای اینکه محال است، امتناع شرعی ها برای اینکه امتناع دارد استرقاق مسلم ابتداعا و اخذ بله ابتداعا و اخذ و مالی باقن علی تقدیرین، چه مسلم بشود چه اسلام اختیار نکند مالش متعلق حق ولی مسلمه بر هر تو تقدیر، یعنی اصل معامله میشه. ولو قتل الکافر مثله ثم اسلم القاتل فدیته علیه لا غیر ان کان المقتول ذمیا، اگر کافری کافری را بکشد بعد از آنکه این کافر اون کافر را کش اسلام اختیار کرد، اون وقت اینجا دیگه نمیشه بازم قصاص بکند، اون ذمی این ذمی را که حال کونهی قاتلن ذمی بوده و حین کونهی میخواد قصاص بشود مسلم شده، اون وقت نتیجه از نیست که ذمی مسلمون را میتونه بکشه و این جایز نی. اگر ذمی را کش بعد اسلام اختیار کرد آوردندش پیش حاکم مسلمین، حاکم مسلمین حق ندارد نظریه بدهد و فتوا بدهد حکم صادر کند به این که این ذمی این تازه مسلمون را بکشه به جهت خاطر اینکه لا یقتل المسلم به ذمی. میفهمان که ولو قتل الکافر مثلهو، مثلهو یعنی در اصل کفرش، الله چه یهودی و نصرانی و هر کافری باشه، ثم اسلم القاتل فدیتو علیه، پس دیه بر اون شخص قاتل است، لا غیر، یه قصاص نباید بشه. این کان المقتول ذمی، یا اگر مقتول ذمی باشد یعنی حربی نباش، لمتناع قتل مسلمه بالکافر، برای اینکه محال است یعنی شرعاً کشتن مسلمان را به سبب کافر فی غیر مستثنی، در غیر اونچه که استثناش است که حاشیه نوشته یعنی معتاد القتل باشد که مسئلهش گذشت که عادت کرده یهودی و نصرانی را بکشه، این به عنوان فساد فی الارض و حدن یا قصاصاً الاختلاف القولین که بود. غیر از اینجا بقیه جاها استثنا نداره دیگه. ولو کان المقتول الکافر غیر از میگن فلا قتل علا قاتلی، اگر اون مقتولی که کافر بوده غیر ذمی بوده، یعنی یهودی یه نفر بت پرست را کشت، یه نفر آتش پرست ستاره پرست را کشت مثلا اینجوری که ذمی نبودن، چون ذمی ها امتیازشون از کفار دیگر این است که اساس اصول سگانه را فی الجمله معتقدن، یعنی مبدع و معاد و نبوت و ما زیر آسمون، این قاعده، یعنی یک خدایی هست و قیامتی هست و پیغمبری زیر آسمون هست، در مقابل اون کفاری که و ما یهلکنا الا الدهر نموت و نحیا، طبیعی اند و میگن تا چنین بوده و چنین خواهد بود و آینده هم چنین هست و همجوری بوده، طبیعی اند به اصطلاح. اون وقت اگر یک کافر ذمی یعنی یهودی و نصرانی، یک کافر اینجوریکی را که بت پرست است یا طبیعیه یا از خدا قبول نلا خداست، اینجا دیگه نباید قصاص بشه به جهت اینکه این موحده، اون یکی غیر موحد. میفهمان که ان کان المقتول ذمی لمتنا قتل مسلم ولو کان المقتول مقتول الکافر غیر ذمی، هرگاه مقتول کافر غیر ذمی باشد فلا قتل علی قاتله، یعنی ولی این مقتول غیر ذمی بیاد این ذمی را قصاص بکند، نه مطلقا، ولا دیته، دیه هم نداره به جهتی که خونش هدر دیگه حکم حربی رو. این هم تموم شد. و ولد الزنا اذا بلغ و اقل و اظهر الاسلام مسلمون یقتل بهی ولد الرشده، اگر یک ولد زنایی مثلا کسی از زنا متولد شده، زنا تأثیر دارد، نقل میکنن که یک زن خیلی مؤمنه عفیفه همچی تمام یه ارز کنم که بچه از آیا پسری داشته، اون پسر یه روز ارز کنم که رفته بود توی کوچه دعوا شده بود با یه بچه دیگه، چاقو داره بود و مثلا بزنه پشیمون شده بود، بعد تعجب کردن مردم مادر بی این مثلا خوبی فرزندی اینجوری، این چجوری اینجوری شده، آمدن به مادرش گفتن فرزند، این تعجب کرد خود مادره، فکر کرد گفت من یه روز رفتم منزل همسایه، ویار میگن زنها که اوائل حملش میشه بهش میگن ویار، هرچی میبینن دلشون میخواد، یه اناری در اون تاخچه بوده، این میل پیدا کرده بود اون اناره را به مکد و سوزن در آورده و سوراخ کرده بود، اون عرض کنم که بعد پشیمون شده گفت صاحبش راضی نیست من به مکم گذاشته بود زمین، گفته بود اگه اون انارا خورده بودم اون چاقو را زده بود، اما چون من اون انارا نخوردم پشیمون شدم، اینم چاقو را در آورده تا اون حدی که انار من در آوردم، اون وقت این اثر دارد، لقمه حرام اثر دارد و نطفه حرام هم مؤثره. البته در روایت دارد که در رساله مرحوم آیت الله بروجردی حالا این مسئله شد در مجموع الفروع اواخرش در مسائل متفرقه دارد که ولد زنا اگر چانچه مسلمان بشود و کار خوب بکند اهل نجات است، لکن هیهات است، دنبالش دارد لکن هیهات است، در روایت هم دارد ولد زنا لا یفلح الا سبعت آبا، در بعض روایات دارد که تا هفت پشتش اثر دارد، نطفه شبیه مثلا برس و جزام واگیره دارد. اگه یه کسی مثلا یه مرضی دارد با اون مرض یه بچهش میشه، این مرضش سرایت اون بچه هم دارد، اون بچه هم دارد بسته به اون مرض مخ واگیره دارد، ولد زناگری واگیره دارد، این در پسرش، اون هم در پسر پسرش، اون آخرها مثل فرمان سود که میکشن آخرهاش کم میشه، این اولش بلند سود میکشه آخرهاش به ضعیف میشه تموم میشه. این در معنویات هم مثل سود کشیدنه، اینی که با نطفه زنا دسته یه سودی کشیده تا هب پشتش صدای سود میرسه، سر هب پشت که میرسه تموم میشه. اون حالا روی این فرد اگه یه ولد زنایی فرض کن که خیلی ولد زنا نباشه، این پسر اولیه آدم خوبی شد و شهادتین گفته و کار خیلی که، حالا اگه این ولد زنا را یه بچه دیگری که غیر ولد زناست کشت، آیا قصاص دارد این دوتا؟ بگیم این چون از زنا متولد شده، این یکی از غیر زنا متولد شده، اینا دیگه قصاص ندارند. میفهمن نه، این قصاص هست، یعنی ولد الرشده یقتل به سبب قتل این ولد الرشده، ولد زنا را که مسلمون شده و اقرار به اسلام کرده. و ولد الزنا اذا بلغ و اقل و اظهار اسلام بکند مسلمون، نه مسلمان است دیگه، در مقبره مسلمین باید دفنش کرد. و مثلا بفرض اگر پیش نماز به شرط میگن جایز نیست، عادلم باشه دا، شرطش این است که از زنا متولد نشد، تقلیدش هم جایز نیست، اگر اعلم وقتم باشد، اعدل وقتم باشد، تقلیدش هم جایز، اینا نص داره، روایت داره. و اما شهادتش هم ظاهرا گفتن قبول نمیشه، اما مسلمان است و آثار اسلام برش مرتبه، میفهمان مسلمون، و این ولد زنا حکم اسلام را دارد و به سبب او ولد الرشده کشته می شود. یقتل به ولد الرشده به فتح را و کسر ها، رشده یا رشده، خلاف ولد زنا، خلاف ولد زنا یعنی ولو ولد شبهه باشد، بازم ولد الرشده است. شبهه در حکم یا شبهه در موضوع، شبهه در حکم مثل این که آدم یک زنی گرفته، بعد از مدتی معلوم شد خواهر رضایی بوده، با هم شیر خوردن در بچگی، از اون روزی که میفهمد اون طرفا باید جدا بشن، اما ما قبلش دیگه اولاداش حکم اولاد زنا را ندارد، اینا میگن ولد شبهه. ولد شبهه در موضوع هم زوجه خودش را اشتباه کرده به یک زن دیگری، زن اجنبیه بوده، اون وقت به خیالش زوجه خودشه، اون وقت بعد یه بچه از اون وقتی به شبهه شد، اونم باز همون اسمش ولد الرشده است، برای اینکه این زنا حساب نمیشود. میفهمان خلاف ولد زنا و این کانال شبهتن، چرا؟ لتساوی هما فی الاسلام، برای اینکه این قاتل و مقتول تساوی در اسلام داره. ولو قتله قبل البلوغ، اگر قبل از بلوغش این ولد زنا اون ولد رشته را یا رشته را بکشد، لم یقتل به، کشته نمی شود. و کذا لا یقتل به المسلم مطلقا عند من یرا انه کافر، در اصل ولد زنا محل خلاف است که کافرون ام مسلم، قبل از بلوغش ها، بعد از بلوغش که حرف نداره که اسلام اختیار بکنن، که از کفار اصلی که بدتر نی، نه قبل از بلوغش یه دسته ای گفتن که کافر. مرحوم آیت الله اصفهانی، آصف ابو حسن اصفهانی که قبل از آیت الله بروجردی ما ازشون تقلید میکردیم، قبل از بلوغ و مون اوائل بلوغ، ایشون در حاشیه اورات وسکا نوشته است برای این که اگر مرد مسلمانی زنا بکند با یک زن کافری، بچه ای از اونا متولد بشود، گرچه ولد تابع اشرف ابوین است، اگر احد الابوین مسلمان شدن محکوم به اسلام، اما اینجا ایشون گفته محکوم به کفره، یک طرفش زناست یک طرفش کافر، طرفش زناست که شرعاً ملحق نیست، طرف کفر هم که شرعاً ملحق نیست، این ایشون فرموده است برای اینکه محکوم به کفره قبل از بلوغش ها. حالا اگر یه دسته دیگه میگه نه، ولد و زنا اگر من طرفین باشد، حالا چه مسلمین باشن چه کافرین باشن چه مختلفین باشن، مادامی که بزرگ نشده به حد تکلیف نرسیده و خودش اظهار اسلام نکرده، محکوم به کفره، یعنی اگه این بچه در حال بچگیش از دنیا رفت، دیگه غسل و کفن و بساط این حرفا نداره، در مقبره مسلمین هم نباید دفنش کرد. اون وقت بنابر این قول که ولد و زنا من طرفین که محکوم به کفره، اگر این قبل از بلوغش یه نفر رو کشت، این غیر از اون ولد زناییست که محکوم، اونا قائلن به این که محکوم به اسلامه. میفهمان که و کذا لا یقتل به المسلم، نمیشد که مسلمانی، یعنی نه ولد زنا رو نکشد، یه مسلمانی رو بکشه، مسلمی اگه این ولد زنای اینجوری رو کشت، کشته نمی شود اون مسلمان قصاصا اندمن یرا انهو کافر، در نزد اون علمایی که نوشته مثل ابن ادریس یرا انهو کافر و این از هر الاسلام گرچه قبل از بلوغش اظهار اسلام بکنه. و یقتل الذمی بالمرتد، و اما یهودی یا نصرانی اگر مرتد را بکشد، می فهمان اینا قصاص دارم، هر دوشون در فعلیت الکفر مساوی هن، گرچه در بعض احکام فرق دارن. این یهودیه، اون یکی مسلمون بوده و رده گفته و منکر بعضی از ضروریات اسلام شده، حالا دعواشون شد و این یهودی زد اون مسلمانی که مرتد شده است که الان از دین برگشته کشت، اینا میفهمان قصاص میکنن. و یقتل الذمی بالمرتد فطریا کان ام ملی، یا چه مرتد فطری چه ملی، لانه محکون الدم به نسبت الیه، به جهتی که این محکون الدم است نسبت به سوی او، لبقای عقلت الاسلام، یعنی ذمی محدود الدم که نی، مرتد محدود الدم نیست، به جهتی که مرتد باید حاکم شهر این را اجرا حدود بکنه. مسلمان های دیگه یا کفار دیگه که بگن تو مرتدی هر کجا گی بیاییم بکشیمش، این جایز نی، بلی خلاف شرع خاطرم قبلا هم خوندیم. وقت بنابراین پس مرتد فی الجمله محکون الدمه ولو به نسبت الی غیر حاکم شهر. بلی میفهمان که لانهو، یعنی به جهتی که مرتد محکون الدم است به نسبت به سوی اون ذمی، لبقای عقلت الاسلام، به جهتی که اون اقال اسلام که پابند است این باقی مونده است، این هنوز باقیه، یعنی دوباره اگه برگردد همون حکم اسلام رو پیدا میکند و چیزش هم خونش هم که هدره، یعنی حاکم میتوند این را حدن بکشدش، نه خونش هدره برای هر کسی. بله لبقاق و کزال عکس مرتدی ذمی را بکش علل اقوا لتساویه ما فی اصل الکف کما یقتل یهودی به نصرانی، چنانچه یهودی به نصرانی کشته میشد که اختلاف در دین عرض کردم که اینجا مطرح نیست. اما لو رجع الملی الی الاسلام فلا قوده، اگر مرتد ملی عود به سوی اسلام بکند، که مرتد ملی اونیست که نطفش که منعقد شده هیچ یک از این پدر مادرهاش مسلمون نبوده، دنیا که آمده محکوم به کفر بوده، به حد بلوغ که رسیده اسلام اختیار کرد، بعد از اختیار اسلام دوباره برگشت، اینا میگن مرتد ملی. اما اگر چنانچه این مرتد ملی دوباره توبه کرد و مسلمان شد، نباید قصاص بکنن این را، یعنی این مرتد ملی بعد از رجوعش کسی را کشت نباید این را، یعنی یهودی را کشت نباید قصاصش بکنن. و علیه دیت الذمی ولا یقتل به المسلم، کشته نمی شود به سبب او مسلمان، و این اساء به قتله، یعنی گرچه بد کاری کرده به سبب اینکه کشته است او را، یعنی خلاف شرع کرده اما قصاص دیگه ندارد، اینایی که خون شرعا حاکم شرع میدونه اجرا حدود بکنه، دیگری را سرعت کرده مبادرت کرده کشت، خلاف شرع کرده بد کاری کرده، لکن میفهمان قصاص نباید بشه. ولا یقتل بهی، کشته نمیشود به سبب اون مرتد مسلمان، مسلمانی اگه مرتدی را بکشد نباید این مسلمان را قصاص کرد گرچه بد کاری کرده به سبب کشتن او. چرا بد کاری کرده؟ این لعنه تعالی برای اساءه، لعنه امره او الی امام علیه السلام. ول اقربو الا دیته، دیه هم میفهمان نداره، یعنی این مسلمان مرتد را کشته دیه هم نداره، الا دیته للمرتد مطلقا به قتل المسلم، دیه برای مرتد نیست مطلقا به سبب کشتن مسلمون، لهو ایزن، یعنی مسلمان اگه او را بکشد نباید که مسلمون دیه بده، نه قصاصش میکنن نه دیه، لانهو به منزله الکافر الذی لا دیت له، به جهتی که این مرتد به منزله اون کافر حربی یا اون ذمی که از شرایط ذمه بیرون آمده، الذی لا دیت له، که ایناش کدوم دیه ندارن. و این کان قبل از ستابت الملی، گرچه حاکم شهر هنوز توبه نداده این ملی را بهش بگد که توبه کن، جلو تا این سرعت کرد رو کشت، بازم نه دیه دارد نه قصاص، لأن مفارقته للکافره بذالک لا تخرجو عن الکفر، به جهتی که مفارقت مرتد مر کافر را به سبب این، یعنی کافرهای دیگه استتابه ندارن اما ملی استتابه داره، صرف این که این فارق را دارن که این استتابه دارد اون ندارد، این را بیرونش نمی برد از کفر، بازم کافره دیگه، پس کافر را کسی بکشد نه قصاص دارد نه دیه دارد، بفش کافر ذمی دیه دارد، دیه ذمی 800 درهم، لان مفارقته او، مفارقه یعنی جدا بودن این مرتد ملی مر کافر را بذالک، یعنی به سبب استتابه بیرون نمی برد این مفارقت اون ملی را ان الکف، یعنی بازم کافرون، ولان دیت مقدرون شرعیون. و دلیل دومی که دیه یک تقدیرش اندازه‌گیری شرعی است، فیقف و ثبوتها علی دلیل، پس واقف است و گفت دارد ثبوتش بر دلیل شرعی و این دلیل شرعی منتفیه. و یحتمل وجوب دیت ذمی، احتمال هم هست که بگیم که مرتد را که کشته است این مسلمون 800 درهم بدن، محتمل است وجوب دیت ذمی. چرا؟ لانه اقرب منه الى الاسلام، به جهتی که این یکد خانجل و تم و سمون بوده یه خورده، پس نزدیکتر به اسلام تا اون ذمی که از اول همش غیر مسلم بوده، به جهتی که این مرتد نزدیکتر است از اون ذمی به سوی اسلام. فلا اقل من که اون دیتی که دیته لا اقل از بودن دیه اون مرتد ملی مثل دیه ذمی باشد. ما اشارت البراءت من الزائد، ما زیاده بر 800 درهم نمیدونیم که بر ذمه این مسلم آمده به سبب قتل این ملی یا نه، اصل براءته. ایشون میفهمان این دلیل ضعیفت، احکام شرعیه با این اعتبارات عقلیه و اینجوری نمیشد مسئلتون آدم در بیاد در رساله بنویسد، اینا باید دلیل شرعی میخواد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.